بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی عطرت الطاهرین و لعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. من این نکته ای رو راجع به بحث دیروز عرض بکنم که موجب توهم شد. البته من فکر نمی کردم این طور کسی بخواد برداشت بکنه. عرض کردم که ما در مقام رفتارمون با امام معصوم اگر بخواهد به حسب معرفت باشد و عارفاً به حق امام علیه السلام باشد، ما حق نداریم از امام سوال کنیم. من این جمله رو گفتم، آیان برداشتشون این بود که خب پس سوالاتمون رو از کی بپرسیم؟ اگر من عرض کردم حق نداریم سوال بکنیم، یعنی ما حق نداریم نسبت به رفتار و قول امام سوال بکنیم، نه اینکه مجهولات او رو سوال نکنیم. ما حق نداریم به امام مجتبی بگیم شما چرا صلح کردید، این رفتار اوست. ما حق نداریم به امام حسین عرض بکنیم که آ شما چرا این کاری کردید. ببینید، یه روز فقیر آمد خدمت امام علیه السلام حضرت سیدالشهدا، عرض کرد آقای کمکی به ما بود. امام علیه السلام به خادمشو فرمودن به این که خب چقدر پول داریم تو خونه؟ اون خادم عرض کرد آقا 4000 دینار. امام فرمودن که برد بیا. عبای خودشون رو گذاشتن، 4000 دینار رو هم ریختن توی اون عبا، دادن به اون فقیر و از فقیر عذرخواهی میکردن. گفتن ببخشید، حکومت دست ما نیست، ما دستمون تنگه، بیشتر از این ندارم بهت بدن، حالا بازم مراجعه کن شاید اوضاع بهتر بشه. از طرف عذرخواهی میکردن، یارو همجوری مات بوده. بعد یه فقیر دیگه آمد خدمت سیدالشهدا، عرض کرد آقا به ما 1000 درهم بده. امام فرمود اگر پول میخوای من ازت سوال میکنم، به ازای هر پاسخی که دادی بخشی از درخواستتو بهت میدم. که امام چند تا سوال کردن، به ازای هر سوال بخشی از پول رو دادن. بعد فرمودن المعروف به قدر المعرفه. ما حق نداریم به امام اینو آشون شدی کاری کردی، به اون یکی 4000 درهم دادی، برای از عذرخواهی کردی، به این یکی 1000 درهم هم دادی گزینش گذاشتی. ما به رفتار امام حق اعتراض نداریم، نه اینکه نه سوال از امام نکنه. خب مجهولات اونو امام باید برای ما حل بکنه. و در یک سطح وسیع تر ولی پایین تر تمام مشکلات و حوائجمون رو باید از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بخواییم، چون اونا واسطه فیضن. اونی که گفتم حق نداریم اعتراض و سؤال نسبت به رفتار و قول امام، شما چرا این رو گفتی؟ شما چرا این کارو کردی؟ این دیگه انشاءالله حل شده با امید حق دیگه. برگردیم به همون برزخ خود. در بحث برزخ عرض کردم من که افراد بزرگی، شخصیت‌هایی که دارای ایمان کامل هستند، مثل فاطمه بنت اسد، مثل سعد بن معاذ که رزمنده مجروح در جا شهید شده، اصحاب پیغمبر، اینها هم عذاب قبر دارند. با توجه به اینکه اینها عذاب قبر دارن، یه روایت از امام صادق علیه السلام هست. ابوبصیر از امام صادق سوال میکند به اینکه عبدالرسول الله آیا کسی هست که در عالم برزخ از فشار قبر در امان باشه؟ امام فرمودن نعوذ بالله منها، پناه میبرین به خدا از عذاب شب اول قبر. ما اقل من یفلت من زقتت القبر، افراد کمی هستند که از فشار قبر در امانن. امام تأیید میکنن یه عده‌ای هستن که از فشار قبر در امانن. خب با توجه به این مطلب که امام فهمه یه عده هستن، از طرفی آدمای مهمی مورد فشار قبرن، خب یه عده کیان؟ مرحوم شبر در کتاب کلامی خودش به نام حق الیقین میگه جمع بین این روایات این است که اگر امام فرمودن افراد کمی از عذاب و فشار قبر در امان هستن، یعنی اصلا ندارن، این ناظر است به معصوم و تالی تل به معصوم، یعنی امام زمان علیه السلام، هر امام در عصر خودش، 14 معصوم، انبیاء بزرگوار که دارای عصمت اصالی هستند، حضرت زهرا که اینا دارای عصمت کبرا و اصالی هستند، و تالی تلو اینها. تالی تلو اینها کیه؟ قمر بنی هاشم. تالی تلو اینها کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها. این طایفه در امانند و اصلا ندارن، و الا دور این عده که خط بکشی دیگه شروع میشه از یه شب و دو شب و صد شب. خب یک مباحثی رو، یک اموری رو عرض کردیم که موجب فشار شدید میشه، یعنی این عذاب رو فزاینده بالا میبره. اما یه اموری هم هست که ما دنبال همیناییم، قربون خدا برم، هر کاری کرده یه در رو هم براش گذاشته، اینه بهش بگر رحمت، اما مفت نیست. ببین چه جوریه، مفت نیست، باید یه کاری انجام بده. اما یک عواملی وجود دارند که این عوامل باعث کاهش میشه، از بین نمیبره، کمش میکنه، کم میکنه. از بین بردن مربوط به معصوم و تالیتر به معصومی که به حمد الله و منه هیچ کدوم از ماها نیستیم با خیال راهن، اما کمش میکنن. حالا اونها رو من میشمارم، چون شما هم دوست دارید، به درد هممونم میخوره، نه اینکه شما دوست دارید و ما بین نیازیم، نه، به درد هممون میخوره، لازم دارید. چی کار بکنیم که از عذاب شب اول قبل یه خود تخفیف به ما بدن، کاهش بدن؟ بعضی هاشو من روایاتشو میخونم، ولی همش مستند به روایته، همش مستند به روایت. اولیش خیلی آسان، نماز شب. قال الرضا علیه السلام علیکم به صلات اللیل، بر شما باد به خواندن نماز شب. وقت نماز شب رو امام توضیح میدن کدوما رو ما میگیم نماز شب، چون 11 رکعت دیگه معمولا هم مردم تو ذهنشون که اون 8 رکعت نماز شب. فما من عبد یقوم آخر اللیل، عبد نیست، بنده نیست که اقامه کند در آخر شب. فیصلی ثمان رکعات، 8 رکعت نماز بخونه. و رکعتی شفع، و 2 رکعت نماز شفع بخونه. تا اینجاشو چند تا؟ یاد. و رکعت الوتر که 1 رکعت وتر هم بخونه، شو چند تا؟ یعنی نماز شب که معمول هست. بعد امام میفرماید و استغفر الله فی قنوت 70 مره، در قنوت نماز وترم 70 مرتبه استغفار بکنه. کسی نماز شب رو بخونه، شفع رو بخونه، وتر رو بخونه، در وتر 70 مرتبه استغفار بکنه، امام میفرما الا اجیر من عذاب القبر، مگر اینکه خدا عذاب قبر رو از او برمیگردونه، کمش بکنه. ملوه این رو و من عذاب نار از آتش جهنمم نجاتش میده این و و مد له فی عمره عمرشو طولانی میکنه خیلی مهمتر تو این وضعیت و وسع علیه فی معیشت خدا توسعه در روزیش میده اما عزیزم اگه خواستی نماز شب بخونی به قصد توسعه در روزی نخون چون شده شما قربتن الالله بخون خدا کارش انجام میده شما قربتن الالله بخون توسعه در رزق ایجاد میشه حالا ممکن است بگه آقا ما 70 سال داریم نماز شب بخونیم از حقوق واشتستگی ما 30 تومن بیشتر گیرون نمیاد حواست جمع باشه اگر همونم نمیخوندی اونم میگیرد نمیاد اگر اونم نمیخوندی همون 200 تومنم یادی پس اولیش نماز شب کم میکنه کم میکنه دومی رکوع کامل به جا آوردن قال باقر علیه السلام من اتم رکوعه لم تدخله وحشتا فی قبر کسی که رکوع کامل به جا بیاره عذاب قبرش کم خواهد شد وحشت نخواهد کرد یعنی عذاب قبر داره اما وحشت آور نیست خب رکوع کامل چیه؟ رکوع کامل چیه؟ ما خب رکوع کامل به جا بیاریم یعنی 20 دقیقه رکوع به جا بیاریم که تو نماز جماعت که باید اصلا مثل فشنگ خوند که مردم بیستن اگه بخواد 5 دقیقه طولانی ترش به آقا میخوایم بریم سر کار و زندگی چه خبره؟ بیکار که نیستیم که رکوع کامل چیه؟ رکوع کامل این است که شما رکوع صحیح فقهی رو به جا می آوری یعنی جوری که باید خم بشی نه حالت قوز داره یه عده خیلی همچین وحشتناک خم میشن یعنی فقط سر رو میاره پایین بابا ایستادی باید تو کمر خم شی بعد دستت رو زانود باشه استقرار پیدا بکنی ذکر کامل بگی این از نظر فقهی باید صحیح باشه اما رکوع کامل چیه؟ رکوع کامل در کتاب های فقهی ما نوشتن زمانی که از رکوع میستی این ذکر سمع الله و لمن حمده رو بیان بکن این ذکر رو که بیان کردی رکوعت میشه رکوع کامل وقت این ذکر رو کی باید بیان بکنی؟ وقتی از رکوع بلند میشی و میستی نه در حال حرکت در حال حرکت نمیشه اون ذکر مستحبی رو گفت تنها ذکر مستحبی است که در حال حرکت نمیشه گفت اگر گفتی ثواب رکوع کامل بهت نمیدن حالا بحثمون دیگه پس رکوع کامل با ذکر سمع الله هستش اونم در حالت ایستادگی کامل سومین چیزی که باعث میشود عذاب قبر رو کم بکنه صدقه دادنه بعد پیغمبر میفرمایند به این که اگر چیزی نداری که صدقه بدی برای متوفا دو رکعت نماز براش بخون رکعت اول حمد دو تا سوره توحید رکعت دوم حمد 10 سوره مبارکه الهاکم التکاثر گرفتین اول یه حمد دو تا توحید دوم حمد 10 سوره الهاکم التکاثر بعد وقتی تمام شد صلوات بر محمد و آل محمد بعدم دستتو به آسمان میکنی میگی که و از ثوابه ما الی قبر فلان ابن فلان فلان ابن فلان که میدونی یعنی چی فلان فلان شده نه فلان ابن فلان یعنی حسن پسر حسین متوفا کرد داره دنیا رفته درست شد فلان ابن فلان یعنی خب بعد پیغمبر میفهمه که کسی این دو رکعت نماز رو بکنه یا اون صدقه رو بده ببینید خدا باش چیکار میکنه با اون متوفا چیکار میکنه فیر رسول الله تعالی من ساعت الف ملک الی قبره مع کل ملک صوب و حله از زمانی که اون نماز برقرار میشه یا از زمانی که اون صدقه داده میشه خدا 1000 ملک رو با لباسهای بهشتی ارسال میکنه به برزخ اون بنده خدا دیگه زی لباس بهشتی تنش بکنه عذاب قبر کجاست عزیزم و یوسع فی قبره من الزیغ تا کی الی یوم ینفخ فی الصور فشار قبر تا روز قیامت ازش برداشته بشه از این روایت استفاده بشه که فشار قبر مال یک شب الی یوم ینفخ فی الصور هستش. منتها ممکنه یکی واقعا 10 شب داشته باشه، یکی 8 شب داشته باشه. پس اینم ست. چهارمین چیزی که باعث می شود فشار قبر رو کم بکنه، نماز وحشت، همون نمازی که سوره نانزلله می خونی و باز آیه مبارکه آیت الکرسی. احسن. پنجمین چیزی که باعث می شود سوره عمل حج، حج به جا آوردن، من برم واسه خودم حج به جا بیارم، یکی از عوامل کاهش فشار قبره. چند بار حج؟ قال صادق علیه السلام: من حج اربع حجج لم تصب زقت طول قبر. اگر کسی در عمر 4 بار حج به جا بیاره فشار قبرش بعد. خب این هم 5. 6. البته این 6 همیش دست ما نیست، فقط میتونیم آرزو بکنیم که خدا برامون این را کار رو در واقع انجام بده. مردن در شب جمعه و روز جمعه باعث میشه فشار قبر کم میشه. متو خودکشی نه، و خودکشی که حالا من میگم میشه فردا شب جمعه است و پس فردا روز جمعه است و در آستانه ایام قدر قرار داریم بزنیم خود رو بکشیم فشار قبر کم میشه، این که گناه کبیره است. پیرم هفتمین مطلب، اینا رو ما نمیفهمیم چیه. اینا چیزاییست که چون معصوم گفته میگیم سمعا و طاعتا. پاشیدن آب روی قبر مرده یه چیز خرافاتی نیست، یه چیزی که معصوم علیه السلام فرموده و فرموده مادامی که این قبر خیس باشه فشار قبر کم خواهد. هشت، خواندن بعضی از سور قرآنی باعث میشه فشار شب اول قبر کم میشه. حالا من اون بعضی که در روایت اشاره شده اشاره میکنم. یک، خوندن سوره مبارکه نساء در هر روز جمعه، یعنی هر جمعه که میاد سوره نساء. قال علی علیه السلام: من قرأ سورة النساء فی کل جمعه امن زقدت القبر. کسی هر جمعه سوره مبارکه نساء را بخواند از فشار قبر در امان خواهد. دو، سوره مبارکه تکاثر موقع خواب، وقتی بخوای بخوابی سوره تکاثر رو بخواب. قال رسول الله: من قرأ لهاکم التکاثر ان النوم وقی فتنة القبر. اگر کسی موقع خوابش سوره مبارکه الهاکم التکاثر رو بخونه از زقدت القبر یعنی فشار قبر در امان خواهد. خوندن سوره مبارکه نون و القلم، حالا یا در نمازهای واجب یا در نمازهای مستحبی، حالا نون و القلم رو میگی در نماز واجب حفظ ندارم از رو نمیشه خون، ولی نمازهای مستحبی رو که از رو میشه خون که یه دور اگر نماز مستحبی در شب و روز برای خودت بخون با سوره مبارکه نور قرآن رو هم باز بکنی هر روش. مورد دیگر، مداومت به سوره زخرف فشار قبر رو برمیداره. مداومت داشتن یعنی این کار هر روزیه، هر روز آدم انجام. مضافاً این که سوره زخرف رو اگر کسی مداومت داشته باشد علاوه بر این که فشار قبر رو ازش برمیداره، بدن مادی که تو قبرستان اسیره از حملات جانوران چه خواهد بود؟ در امان خواهد بود. یعنی بدن انسان لقمه مار و عقرب و کرم و اینجور چیزها نخواهد شد. و مورد دیگر، خواندن سوره مبارکه یاسین، یا قبل از خواب بخونی یا قبل از غروب آفتاب بخونی سوره یاسین. و مورد آخر، سوره مبارکه تبارک و اگر کسی بالا سر میت بخونه، سوره مبارکه تبارک و الملک موجب رفع عذاب خواهد شد. پس خوندن این سوره ها هم کمک کننده است در کاهش عذاب شب اول قبر. یکی دیگه از اموری که باعث میشه فشار شب اول قبل برداشته بشود این است که انسان زیاد بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و دهمی خیلی راحته برای خانوماست. میفرماید بگی در حدیث میفرماید بگی که سه گروه از زنان صدا میاد به نفعش، سه گروه از زنان فشار شب اول قبر نخواهند داشت و وش چقدر عالیه و با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور شود. فکر کنم تو عمر تنها جایی که دلت میخواست زن باشی همینجاست، چون حشر با حضرت زهرا داره. شوخی نیست، شوخی نیست. آدم تو سیاهی لشکر فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، خوش به حال اون گروه از زنان که یکی از این سه خصوصیت رو دارن، خوش به حالش. واقعا با حسرت دارم بیان میکنم، چون این برای هیچ کس دیگه نگفتن که اگه مردی باشه مثلا فرض بفهمید فلان کار رو بکنه با امام حسین مشروع میشه، نگفتم. یک، زنی که با بد اخلاقی شوهرش بساز و سازگار باشه، صبر در مقابل بد اخلاقی شوهر بکنه. البته این مجوز این معنا نیستش که مرد حق داره بد اخلاقی در زندگی بکنه، ولی خواهر من این رو بدان، اگر مرد در زندگی نسبت به شما و فرزندان شما بد اخمی کرد، من قبلا گفتم بد اخلاقی موجب فشار شب اول قبل، خب اون مرد فشار شب اول قبل خواهد داشت و زیاد هم خواهد داشت، کما اینکه سعد بن معاذ با تمام مجاهدتهاش در راه اسلام و با اینکه 70,000 ملک در تشییش بودن و پیغمبر پا برهنه می رفتن، با همه این حرفا پیغمبر فرمودن این آدم بد اخلاقی بود، فشار قبل داره. ولی اگر شما در مقابل این فشار قبل صبوری بکنی، هم فشار قبل نخواهی داشت و هم با حضرت زهرا محشور خواهیش. چی بالاتر از این؟ الان خانوم هایی هستن تلفن بزنن گاهی با آدم مثلا میگد به این که فرض فهم ما 40 سال داریم زندگی بکنیم ها جهادی که بچه هارم سر و سامون دیگه بریدم نمیتونم تعمل بکنم بد اخلاقی های شوهر رو، از روز اولم که بوده این مظهر غضب الهی بوده، ما یه روز خنده ندیدیم بر لبش، نه خودش خندید نه ما رو خندون، عاقبت یزید رو تو زندگی ما آورده. خب تو که قطعا فشار قلب داری، ولی اون زنی که ما صبوری کند در مقابل این مطلب، نه اینکه حالا تو بد اخلاقی زنم قرب کنه میره خونه، این نه خونه با ماش یا لنگ کفش میزنه چیزی که عوض داره که، نه او صبوری میکنه کار خودش میکنه. دلیش یک، دو، دومین مورد، زنی که با فقر و تنگ دستی شوهرش بسازه، شوهرش کارگر ما 200 هم شده حقوق نداره، ولی با این فقر و تنگ دستی چیا بسازه. سه، سومین مورد که نمیدونم هست یا نه، زنی که مهریه خودش رو به شوهرش ببخشه، باری رو از دوش شوهرش برد. الان که من تا جایی که شنیدم زنایی که 50 سال پیش در عهد کردن دنبال نه که مهریه رو معادل قیمت روز کنن بگیرن، حالا یه زمانی ما اومدیم خونه تو 10 تومن بوده، اما الان دادگستری 10 تومن رو کرده 100 میلیون. 100 بده بریم. این نه، کسی که اگر یه اشتباهی هم کردن در اون زمانی که خطبه عقد رو خوندن 5000 سکه تمام بهار آزادی گرفتن، اینو ببخشه، نه اینکه امروز گرفت فردا مطالبه کنه و شوهره رو اسیر کنه و 2500 تاشو نقد بگیره و 2500 تای بقیه رو هم ماهی یکی دوتا بگیره. این نه، اگر زن باری از شوهرش بردارد با حضرت زهرا سلام الله علیها محشوب می‌شود. اما یه مورد دیگه هست، نمی‌رسیم بگم که جانم به فدای اون یه مورد فردا. السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه پیشگاه مقدس و منور امامان امروز، حضرت امام کاظم، حضرت امام رضا، حضرت امام جواد و حضرت امام حادی صلوات الله علیهم.